صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان من بحول قوة الهي بحث رو رسوندیم به لطائفی که در آیه شریفه و روایاتی که مربوط به این آیه هست یه سری لطائفی رو جلسه قبل عنوان کردیم. سلام و رحمت الله. الان نوبت رسیده به حل یه سری تناقضاتی که یا الله در این باب مطرح هست. دیروز آیه شریفه رو مطرح کردیم خدمت عزیزانمون. آیه شریفه می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، حصری در آیه وجود ندارد. دقت داشته باشید عزیزان، در این آیه از حصر خبری نیست. خب ما غنمتم رو هم معنا کردیم به چه چیز؟ غنمتم رو معنا کردیم به مطلق فائده، بارکلا، مطلق فائده‌ای که ما بهش استیلا پیدا کردیم، خواه از راه جنگ و جهاد یا غیر جنگ فرق نمی‌کنه. گفتیم غنم هم بعید نیست از همین ماده هست، چون همه چیزش فائده هست. یعنی در لغت یه چرخی بزنیم این مهم حاصل میشه. امروز یه روایتی هم در تاییدش خواهم آورد. روایات زیاده ها در این زمینه، حالا یه روایتی رو ما تیمونم میاریم که مؤید همین معنایی است که ما از آیه برداشت کردیم. پس ما عزیزان من از آیه مطلق الفائده رو برداشت کردیم، خلافاً لأهل التسنن که اینا اومدن چکا کردن؟ گفتن غنائم دارل حرب. خب اینا وقتی میگن غنائم دارل حرب، اهل سنت فی راحتن، میگن چون در آیه حصر وجود نداره و مراد از غنائم هم غنائم دارل حربه. یه روایت هم ما در صحیح بخاری داریم، روایت سندش هم در نظر اونا خوبه، فلذا میگن آیه شریفه موضوع خمس رو محصور نکرده. اینا میگن موضوع خمس فقط غنائم دارالحرب نیست، یه قدم هم فراتر رفتن. روایتی رو در صحیح بخاری مطرح میکنن و فرکازه الخمس، میگن موضوع خمس منحصر در آیه نیست، در گنج هم خمس وجود داره. اونا مشکلی ندارن با این بیان، مطلبشون رو به کرسی نشوندن. البته در نظر ما فرمایشون ها سه تا اشکال داره، جلسات قبل مطرح کردیم. لغت مؤید اینها نیست، قرائن مؤید اینها نیست با اون بیاناتی که داشتیم. اما شیعه به یه چالشی مبتلاست. چرا؟ ما غنمتم رو معنا کردیم به چی؟ مطلق الفائده، درسته تا اینجا؟ خیلی عالی. و گفتیم در آیه حصر وجود نداره، آیه اطلاق داره. تا اینجا مشکلی در کار نیست. اشکال کلل اشکال کجاست عزیزان من؟ اشکال کلل اشکال اینجاست. بعضی روایات داریم میفرماید حصر لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. این روایت اومد هیته خمس رو فقط در کجا قرار داد؟ غنائم. یعنی به نوعی این روایت آیه رو هم محصور کرد. آیه اطلاق داشت، روایت اومد دیگه آیه رو کلا منحصر کرد در غنائم. غنائم رو هم معنا کردیم بر مطلق الفائده. درست شد تا اینجا؟ تا اینجا باز مشکلی نداریم. فقط عمده مطلب این شد یه قدم فراتر رفتیم، آیه رو محصور اعلام کردیم به برکت روایت صحیح، سندش صحیحه. بعد عزیزان من یه مقدار که ما جلوتر رفتیم مشکلات شروع شد. مشکلات چی بود؟ روایاتی پیدا کردیم در همین باب، باب دو از ابواب وجوب خمسه، حدیث عرض کنم دوم در کتاب مغنه هست، محمد ابن ابی عمیر میگه الخمس علی خمسه اشیا. شما گفتید خمس محصور حصر داره، لیس الخمس الا فل یا الله غنائم، آیه رو هم از اطلاق انداختید. الان چطور شد روایتی از جناب سلام رحمت الله سلام علیکم ابن ابی عمیر پیدا کردی میگه خمس در پنج چیزه؟ این تناقض رو یا الله اینو ما چطور حل کنیم؟ فلذا علمای شیعه به چالش کشیده شدن. سنی ها راحتن، سنی ها میگن آقا موضوع خمس وسیعه، هم در آیه یه مقدارش ذکر شده، یه مقدارش هم در روایات ذکر شده، اونا خیلی راحتن. اما شیعه درسته ما هم قبول داریم موضوع خمس یه بخشش در آیه هست، آیه حصری ندارد، اما در روایات ما حصر وجود داره. روایات فرمودن لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن حصره. بعدش هم در ادامه تا اینجا مشکل نداریم، باشه. اهل سنت میگن حصری وجود نداره، ما حصری المسلکیم، این کار رو خراب میکنه. الخمس علی خمسه اشیا، کنوز، معادن، غوث، الغنیمه. غنیمت رو دوباره تکرار کرد، آورد درست نقطه مقابل این ستا قرار داد. چه باید کرد؟ جواب شما دیروز عرض کردیم دیگه، گفتیم ما یعنی علمای شیعه فی راحتن فی سعتن. چرا؟ غنائم رو معنا کردیم بر مطلق الفائده، حس رو هم قبول داریم. اینایی که روایت شمرده همون صغریاتشه، مصادیقشه. آقا غنائم کدوم ها هستن؟ کنوز، یه نفر گنج پیدا میکنه، عرفم میگن که عجب فائده ای به دست آوردی، درسته یا نه؟ یه نفر معدنی پیدا میکنه، عجب فائده ای رو کسب کردی. یه نفر غواصی میکنه، از ته دریا مروادی رو پیدا میکنه، میگن به به عجب فائده امروز کسب کردی، عجب منفعتی امروز به دست آوردی. میمونه این کلمه غنیمت. غنیمت رو هم دیروز معنا کردیم به قرینه مقابله. چی معنا کردیم؟ غنائم دارال حرب معنا کردیم. این دیگه خیلی راحت شد. پس در واقع اینا مصادیق عرض کنم خدمتتون که آیه شریفه هست، روایت بالاییست. پس با این بیان تعارض و تزاحمی که در این باب، تناقضی که به ظاهر به چشم می اومد برطرف شد. تا اینجا ما مشکلی نداریم. اشکال کلل اشکال کجاست عزیزان من؟ اشکال کلل اشکال اینجاست که مرحوم سید یزدی در اول بحث خمس اومده چی می فرماید؟ فی ما یجب فیه الخمس و هوه سبعت و اشیا، در هفت چیز خمس وجود داره. اون چهار پنجتا رو میتونستیم به نوعی توجیه کنیم، این دوتا رو ما چیکا کنیم؟ اون دوتا کدومه؟ روایت داریم ما. اون دوتا عزیزان من عبارت هست از یکی از اون موارد مال مخلوط به حرام، یکیشم زمینی که کافر ذمی از ما میخره، مثل همین زمین های فلسطین. کفار اومدن از فلسطینی ها زمیناشون رو چیکار کردن؟ خریداری کردن. خب اونا هم فروختن، الان این مصیبت ها داره به سرشون میاد. زمین هایی که کفار میان از مسلمان ها خریداری میکنن، خطرناک هم هست. ملاحظه میکنید در آتیه دچار مشکل میشه. خب حالا این دو موردی که عزیزان من خدمتتون عرض کردم که در هفت چیز خمس وجود داره، این دو مورد رو ما چکا کنیم. این دو مورد الان آیا داخل در این روایت میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ اینو باید ما جوابگو باشیم. توجه کردید؟ پس دو موردی که در بعضی روایات بهش اشاره شده میارم روایتشم خدمتتون. الان ما چطور داخل در این بحث قرار بدیم که بگیم لیسل خمس و الا فل غنائم، داخل در غنائم، در مورد مال مخلوط به حرام بعضی رفقا قبل کلاس هم جوابهای خوبی دادن. بله میشه توضیح کرد. مرحوم محقق داماد معتقد است نه، راهی ندارد. محقق داماد معتقدن که راهی نمیشه براش پیدا کرد، ولذا موضوع خمس رو شما مطلق الفائده بدونید، این دو مورد سرشون بیکلا میمونه، نمیتونید داخل در غنیمت اینا رو بکنید. محقق داماد راه رو کلن برامون بسته، سلام علیکم. اما به نظر ما اینطور نی، با تأمل میشه مشکل رو حل کرد، همانطوری که به ذهن عزیزانمونم میاد. من یه جواب نقضی میدم، یه جواب حلی. جواب نقضیش اینه عزیزان، ما الان رفتیم، فرض کنید یه جایی رفتیم طلا پیدا کردیم، معدنی پیدا کردیم، گنجی پیدا کردیم. خب آیا به محض اینکه گنج رو پیدا کردیم ما میتونیم تصرف کنیم؟ الان ما گنج پیدا کردیم، به محض پیدا کردن میشه در این گنج تصرف کرد؟ یا الله نه، اول باید چیکار کنیم؟ خمسشو بدیم. مادامی که خمسشو ندیم حق تصرف نداریم. پس به محض اینکه شما اینو پیدا کردید، مشاعم ملک شماست، یعنی جز به جزشو نمیتونی دست بزنی. مادامی که خمسش پرداخت نشه حق تصرف نداری. در غواصی هم همینطور، در گنجش هم همینطور، در معدنش هم همینطور. مادامی که شما خمسش رو پرداخت نکنی حق تصرف در این مال رو نداری. در مانحنفی هم همینطور. الان مالی دارید شما مخلوط به حرام، مادامی که خمسش رو ادا نکنید شما در این مال نمیتونید تصرف کنید. خمسش که پرداخت شد یه مال طیب و طاهری هست، فلذا میگن شما فائده کردید، شما این مال تو احیا کردی. حالا بستگی به ارتکازتون داره دیگه. فلذا میشه به نوعی با مجازگویی و خودمونو به زحمت انداختن اینم داخل در غنائم بکنیم. غنیمت به معنای مطلق الفائده. یعنی ببینید نکتهش همینه ها، این یک کلمه هست، دقت کنید. تا به حال ما به این مال نمیتونستیم دست بزنیم، مخلوط به حرام بود دیگه. الان که خمسشو دادیم نمیدونیم چه مقدارش حرامه ها. اگر بدونیم همش حرامه، خب اونو باید رد مظالم بدیم بره. صاحبشو میشناسیم بدیم به صاحبش، نمیشناسیم با اجازه مجتهدمون ردش کنیم بره. صحبت اونجاست که نمیدونم چه مقدارش حرامه. اگر میدونید یک سوم شرامه، یک سوم رو باید بدی. اما بحث اینه که ما علم به درصدش نداریم، بعضش، کلش، نصفش، نمیدونم چقدر شرامه. اینجاست که تخمیس درست میکنه اینو. شما مادامی که خمسشو ندید نمیتونی در این تصرف کنی، همانطوری که گنزی که پیدا کردی خمسشو ندی نمیتونی تصرف کنی. به محض این که خمس شد دادیم مال طیب و طاهر هست، خود صاحب مسئله میگه تصرف کن. خب اینجاست که بهش بزنگاش، این یک کلمه است، اینجاست که بهش میگم فائده. همین دیگه، یه مجاز اینجا وجود داره. باره کلا احسن، منتظر بودم این اشکال مطرح. جا؟ مگه مالک نبودم؟ مشاعم مالک بودم دیگه. اگر بلقت اول یقین همش مال دیگرانه، صد بارم خمسشو بده مال من نمیشه. صحبت اینجاست که ملک منه مشاعن. مشاعن یعنی چه؟ الان ببینید من و شما در این صندلی مشاعن شریک باشیم. شما نمیتونی بگی آقا من این بخششو میفروشم، نصف میکنم. نمیتونید، باید با هماهنگی من باشه. مشاع معناش اینه دیگه. درسته در جزء به جزء شما حق تصرف دارید، اما به اذن رفیقتون. اینجا هم همینطور. درسته این کالا، این مال، این ملک منه. این 1 میلیونی، این 10 میلیونی، این 100 میلیونی که الان پیش رو داریم، این پولا قرقاتی داره دیگه. معلوم نیست چه مقدارش حلاله چه مقدارش حرامه. معلوم نیست 1 میلیون شرامه، 10 میلیون شرامه، 150 میلیون شرامه، 99 میلیون شرامه، نمیدونیم. چون نمیدونیم خمس میاد مشکلشو حل میکنه، تخمیس. منتها قبل از تخمیس من مشاعن این ملک منه. اشکالی که رفیقمون مطرح فرمودن اشکال متینیه. چرا؟ به خاطر این که قبل از آنی که من اینو تخمیس بکنم احدی نمیگه شما فائده کردید، درسته؟ اما در گنج به محض پیدا کردن میگن چیکار کردی شما؟ میگن فائده کردی یا نه؟ آره در گنج میگن عجب فائده‌ای به دست آوردی، حالا خمسشم بده. اما اینجا نمیگن، اینجا با یه عنایت و مجازی بهش فائده صدق میکنه. اون عنایت چی هست؟ خمسشو بده. بعد میگن عجب مال طیب و طاهری به دست آوردی، عجب طیب و طاهر شد. اینجا بله بل عنایت ول مجاز یه مقدار باید زور بزنیم، واقعیتش میشه بهش فائده صدق کنه. خب حالا اینو درست کردیم با عنایت و مجاز. مالی که کافر ذمی از ما میخره رو چطور درست کنیم تا بشه 7 تا؟ کافر ذمی اومد، مثل زمینهای فلسطین مثال زدم، کفار اومدن از فلسطینی ها زمین خریدن، 1، 2، 10، بعد یواش یواش غصب کردن امکنه اونها رو. خب الان یک کافر ذمی فرض کنید اومده از من و شما تو پردیسان میخواد یه ملکی بخره، یکی از واحدهای ما رو خرید. خب الان بهش فروختیم بیت قبل تو، اینجا چطور میگن فائده کرد؟ فائده چطور صدق میکنه؟ فرض کنید یه قیمت بالایی هم بهش غالب کردیم، یا به قیمت المس. ببینید خمسه به ذمه کافره ها، نه مسلمون. تصویر کنید تو ذهنتون مورد 7 از مواردی که خمس بهش تعلق میگیره، زمینی است که کافر ذمی میاد از مسلمون در دارالاسلام میخره، درست شد؟ الان که از ما خریداری کرد، خب او باید خمس پرداخت کنه. کافر ذمی، ذمیه، گوششو میگیریم. بارکلا ذهنهای عرفیتون خیلی خوبه. اون اعتقادی به خمس نداره دیگه، اون اعتقادی به خمس نداره جان. دیگه چی میگه ذهن عرفیتون که اینم داخل در غنائم بکنیم، بگیم بله اینجا یه کافر ذمی فائده ای کرد. مسلمون نه، با مسلمون کاری نداریم، میگیم کافر ذمی فائده ای کرد. ذمی دیگه، کفار ذمی هم باید شرایط ذمیگری رو رعایت کنن. چه باید کرد؟ ببینید عزیزان، نکته ای که هست، بعضی رفقان فل جمله اشاره کردن، 2 جواب داریم ما. یه جوابش اینه که بگیم این مورد اصلا داخل در بحث خمس نیست. ما از کافر ذمی پولی دریافت میکنیم، حالا نامشو هر چی میخواید بذارید، این پوله رو باید پرداخت کنه. تذکر کردی؟ به قول عزیزمون، این که به خمس معتقد نیست، به خمس اینا معتقد نیستن، منتها پوله رو به زور ازش میگیریم. ذمیه دیگه، یکی از شرایط ذمیگری اینه، تو مملکت اسلامی میخوای زندگی بکنی، زمین بخری، خریداری کردی، باید یک پنجمش رو به عنوان خمس ادا کنی. درست شد؟ فلزا یه جوابش اینه که صورت مسئله رو پاک میکنیم، یعنی فرار از اشکال این که بگیم مثلا این داخل در مقوله خمس نیست، این فرار از اشکال شد. منتها اونی که به ذهن ما میاد، بعضی این جوابو دادن، اسد محمود این جوابو داده، خدا رحمتش کنه، آشاه بوده، به نظر ما نه، مطلب ساده تر از این هاست. سید یزدی به صراحت فرمود که در چند چیز خمس وجود داره؟ هفت چیز. روایت هم داریم. چرا صورت مسئله رو پاک کنیم؟ بگیم این اصلا ربطی به باب خمس نداره، از یه باب دیگریه. ما اصلا میگیم که نه، اینم داخل در خمسه. فائده کجا صدق میکنه؟ فائده مال کافره. همین که کافر اومد از مسلمون زمین خرید، در بین مسلمین واسه خودش زاپایی قرار داد، این براش غنیمته، یه منفعتی کرد. یه من چرا؟ چون شارع مقدس به مسلمین بها داده، اهمیت داده، عرض داده، ولی زامو لازم میکنیم میگه مسلم رو در قبرستان کفار دفن نکنید. یعنی همین که در بین مسلمین این میخواد زندگی کنه، صاحب زمین شده، یه امتیاز معنوی رو به دست آورده، همین یه غنیمته براش، همین غنیمته، به آرامش میرسه، امنیت دارد.
ذمی بودن این امتیاز رو بهش
میده. جا؟
ذمی بودن این امتیاز رو بهش میده.
نه، ذمی، ببینید، در بین مسلمین زندگی بکنه، باید شرایط ذمیگری رو رعایت بکنه. اون یک چیز دیگریه. الان زمین خریداری کرد، یعنی صاحب یه امتیازی هم شد، کسی نمیتونه اینو ازش بگیره. تجربه میکنی؟ تا به حال میشد اینو بیرون کرد از این بلد، اما الان دیگه نمیشه. الان صاحب خونه است، صاحب ملکه، صاحب امتیازه، یه امتیاز معنوی به دست آورده، همین غنیمته براش، عرفاً بهش فائده صدق میکنه. پس دو تا جواب میدیم، یه جواب صورت مسئله رو پاک کنیم عزیزان، بگیم که مالی که کافر ذمی از مسلم میخره اصلا ربطی به باب خمس نداره، یه چیزیست که ازش ها اخذ میشه، پول زوره، اصلا اشکالی نداره، که شرع مقدس فرموده یک پنجم اون زمین رو باید ادا کنه، حالا یا پولشو یا خودشو. اما نظر ما نیست، این نظر سید محموده. نظر ما اینه که عرض کنم خدمتون، نه، همین که اومد، ببینید الان کفار اومدن در بین مسلمین فلسطین، ها، زمین خریداری کردن، ملک، اما الان ملاحظه میکنید امتیاز رو به خودشون میدن، یا اینجا ها ملک ماست. جامعه بین الملل هم ملاحظه میکنید اونا رو به رسمیت شناخته فی الجمله، فلذا واسه خودشون یه جای پایی باز کردن، الان یواش یواش شروع کردن به تصاحب، این امتیازه براشون. حالا اونا دارن قصد میکنن، ما با اون کاری نداریم، منتها کافر بیاد در بین مسلم صاحب ملک شدن که امنیتش فراهم، در تربیت اولادش چقدر مدخلیت داره، در امنیت ملکش چقدر مدخلیت دارد. مسلمان ها، شما این مسلمان های به ظاهر یک دشون که ملاحظه میکنید به ظاهر مسلمان اما به باطن دزد و دغل سرگردنن، اینا رو نگاه نکنید. 700-800 سال پیش روم باستان ترکیه فعلی، یه بازارچه‌ای بود، بازارچه مشترک، مشترک بین مسلمین و کفار بود، یه بازارسه بزرگی بود تو تاریخ هست. تمام کفار می اومدن در اون بازارچه فقط دنبال اجناس مسلمین می گشتن که جنس مسلم بخرن. چرا؟ چون کارشون چی بود؟ درست بود، دقل تو کارش نبود. الان وقتی ما می خواهیم یه جنسی بخریم دنبال چه جنسی هستیم؟ جنس ژاپنی بخریم، درسته یا نه؟ این خوبه چون کارشون درسته، دین ندارن کارشون درسته. 700-800 سال پیش مسلمین تو بازارا اینطور بودن، کفار می اومدن. الان که ما دنبال جنس ژاپنی هستیم درست برعکس اون زمان، می اومدن دنبال جنس مسلمان ها بودن در همون بازارچه، بازارچه بزرگی هم بود. ببینید این یه امتیازه، یعنی در بین مسلمین بودن، کنار مسلمین بودن به نظر ما یه امتیاز معنویه. فلذا کافر ولو یک پنجمش رو هم ادا می کنه اما منفعت کرده، غنیمتی به دست آورده، هم ملکش در آسایشه، هم خودش در آسایشه، هم چه بسا فرزندانش در خب منفعت کرده دیگه، در بین مسلمین داره زندگی میکنه، دزدی و دغل و اینجور کارا هم صورت نمیپذیرد. این خیلی مهمه عزیزان من. الغرض این که پس میشه اینم داخل در غنائم قرار داد. سوالی هست بفرمایید.
چه نیازی که ما این فایده رو
حسر رو چیکار کنیم؟ اونجا یه حسری رو ببین، اینو چیکار کنیم؟ مشکل ما این روایته، لیس الخمس الا فی الغنائم، این هم آیه رو محصور کرده، تخصیصش داده دیگه. روایات دیگه در میشه تعارض، تعارض رو داریم حل میکنیم الان، تعارض به ظاهر. چطور شد از این طرف میگید حسره، از اون طرف موارد رو میشمارید؟ و همین خاطر اهل سنت گفتیم فی راحتن، اما شیعه باید این چالش رو جواب خوب باشه. درست شد تا اینجا؟ خیلی عالی.
مثلا یه آزا کافر مثلا علایه پیدا کافر؟
نه خب نه، اونی که روایت هست در زمینه، اطلاق نداره، زمینی که میخره نه هر چیز، فقط در زمین هستیم موضوع. منتها یه بحثی هست محض فرمایش شما، آیا کفار به فروع دین هم مکلف هستن یا نه؟ این بین علما اختلافه. به اصول دین که مکلفن، فردای قیامت کتش رو میخورن، کوتاهی کنن، اما آیا به فروع هم مکلف هستن یا نیستن؟ همانطوری که به اصول اینا مکلفن، آیا به فروع هم مکلفن؟ الان در بین علمای فعلی ما محل اختلافه. بعضی میگن بله، بعضی میگن نه، اطلاقات اینا رو شامل نمیشه، خطابات و اینا معرکه آراست. اگر بگیم به فروع دین مکلفن باید خمس رو پرداخت کنه دیگه.
نه، به خاطر اون توضیح عرض کردم، شما فهمیدید چون یک فایده ای برده این زمین رو خریده و جاپایی پیدا کرده مثلا تو سرزمین مسلمان، ما هم میگیم که همون
نه این نمیتونه تعمیم داشته باشه. بنده خدا اومده یه غواصی کرده، چیزی رو به دست آورده، بیان بگیم چون فایده کردی بده ببینیم، نه. به قول عزیز اونه اعتقاد نداره به اینا، یا باشکی بر میداره فرار میکنه. خب ما عزیزان من بحث رو رسوندیم به یه نکتهی هم در آیه مطرح کنم، بریم سراغ فرمایشات مرحوم سید یزدی. یه نکتهی در آیه مونده، اینم عرض کنیم. ببینید ما تقریباً کل لغت رو و روایات رو گشتیم، در مورد آیه شریفه آخرش به این نتیجه رسیدیم، انما غنمتم من شیء، احدی از آیون نگفتن در آیه حصر وجود داره، انصافاً هم حصری در آیه نیست. منتها غنمتم رو ببینیم چطور معنا میکنیم. غنمتم رو اونطوری که اهل لغت معنا کردن و از بعضی روایات هم استفاده میشه، اهل سنت دارالحربی شدن، میگن آیه مال جنگ و جهاده. ما اشکال کردیم، گفتیم نه لغت مساعد شماست نه سیاق مساعد شماست، هیچ کدوم مساعد شما نیست. لغتها رو هم ملاحظه کردیم، لغتنامه ها آخر و ماحصل هم از لغت هم از روایت. اینیست که عرض میکنم خدمتتون، از لغت و از روایات، روایتش هم یکی شد، تیمونن الان میارم خدمتتون. میفرماید فائده مطلقهی که حاصل میشود با بذل جهد یا بدون مشقت، سیطره، ظفر، استیلا بر یه مالی، بر یه چیزی، حالا با مشقت یا بدون مشقت. پس شما به یه چیزی سیطره پیدا میکنید، استیلا پیدا میکنید، یا منشأ استیلایتون خودتونو به زحمت میندازید. مثل چی؟ ارباح مکاسب. ارباح مکاسب، شما شغل دارید، کسب و کار دارید، حقوق بگیر هستید، سر ماه فیش حقوق میاد، میگم فایده کردی، فایده کردی، یعنی پولی به دست آوردی با مشقت، این مشقت داشت. گاهی هم همین پوله بدون مشقت براتون یه ارثی رسیده. در بحث ارث ما مستثنیات داریم، ارث خمس ندارد. الان پدر کسی مرد، یه ثروت گنده ای بهش رسید، میگن فایده کردی؟ ها عجب فایده کردی میگن؟ نه، چون پدر از دست داده اینو فایده نمیگن. اما یه ارثی برسه غیر منتظره، مثلا ها بارکلا این مثال خوبیه، پدر خانومه از دنیا رفته، خب یا مثلا پسر عموی نمیدونم چی، که اصلا نمیدونستی کجا زندگی میکنه، بهش میگن ارث غیر متوقع، غیر منتظره. اینجا میگن بله فایده کرد، این منصوصه، روایت مال علی ابن محصیاره، میخونیم مفصل. ارث متوقع غیر متوقع، متوقع خمس نداره مثل پدر و مادر و برادر و خواهر و اینا، اما غیر متوقع که حالت انتظار نداشتی، یهو ملاحظه کردی یه ارث گندهی بهت رسید، خمس داره. حالا مهریه چی؟ مهریه خمس داره یا نه؟ چرا وای یه پول گندهی گرفتین خانم؟ 2-3 میلیارد پول گرفته، 5 میلیارد پول گرفت. باریکل لحسن، در مقابل ای پول مشقت نداره طرف شما؟ خوبم داره با، چرا مشقت نداره؟ در مقابل این پول دختر بودنشو از دست داده، بیوه شده. پس الان هر جا بره میگن زن بیوه هستید شما. بازم یه انگی خورده، فرق نمیکنه. عرفن بله دیگه، عرفن یه انگی خورده بهش. نمیگم فایده کردی، تجربه میکنی، عرفن میگن مطلقه، یه مارکی بهش خورده، عرفیه دیگه. اینا دیگه شخصی تصادف کرد، خدایی نکرده پاش شکست، یه دیه خوبی گرفت، ماه حرامم بود، خمس داره؟ هر چیزی که عرف، یواش یواش ملاحظه میکنید خودتونم سکوت میکنید، ببینید چکشی نمیگید فائده هست، این خمس نداره. باید عرف بگه عجب فائده کردی، اینو باید بگه. اما در این مثال هایی که زدم خدمتتون، عرف نمیگه فائده کردی، عرف میگه چیزی از دست دادی اینو به دست آوردی، پات شکسته، سلامتیت از دست رفته اینو به دست آوردی، خمس نداره. هر چیزی که عرفم بهش فائده سبب کنه، بله امروز براتون یه هدیه گنده ای دادم. آقای تبریزی فرمود محقرات خمس نداره، هدایایی که محقرند، یه چیزی که خودکار مثلا بهت هدیه ده، اون خمس نداره. توجه میکنی؟ اما بعضی چیزها که محقرات نیست چشم میگیره، چرا خمس داره؟ چرا؟ به خاطر اینکه عرفاً به چی میگن؟ یا الله فائده میگن. پس ما یه کبرای کلی به برکت لغت، روایات، استظهاراتمون و آیه شریفه یه کبرای کلی براتون وضع کردیم. اون چیه؟ موضوع خمس مطلق یا الله فائده. هم از لغات استیناس کردیم، استظهار کردیم، هم آیه شریفه میگیم اطلاق داره، و هم الان روایتی میارم خدمتون، خود صاحب مسئله خمس رو افاده معنا کرده، به ما افادن ناس. اصلا ما روایت داریم الخمس فی ما افادن ناس، روایت هم داریم. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، در نظر ما به برکت روایات، به برکت آیات، آیه شریفه، به برکت استظهاراتمون از لغت، موضوع خمسی شد دیگه، تمومش میکنیم. ما مطلق الفائده، این مطلق الفائده یا ان مشقتن هست، مثل چی؟ کسب و کار، میرید تجارت میکنید، زحمت میکشید، پولی به دست میارید، فائده هست، فائده هست. یا اینکه بفرمایید مشقتی در کار نبوده، لغت هر دو رو تایید کرده. فلذا عرض کنم خدمتتون که حالا من یه سوالی به ذهنم رسیده، واسه روز شنبه اینو میخوام. اگر موضوع خمس مطلق الفائده هست، هر چیزی که عرفاً بهش فائده سد کنه، اینو دیگه خواهشن یه مقدار تأمل کنید، چرا در طول تاریخ قدرت گاهی به دست ظالمین خیلی وقتا افتاده، پادشاهان و اینا، مسلمون ها رو چرا اینا متقاعد نمی کردن خمسشونو بدن؟ موضوع خمس چیه؟ مطلق الفائده، سندش آیه شریفه. مسلمون ها رو چرا متقاعد نمی کردن خمس مالشونو بدن؟ فقط متقاعد می کردن در جنگ و جهاد خمسشو بدن. بابا شیعه هم در بینشون بود دیگه آقای من، همون حاکم ظالم. بله بله، پس چی؟
همون آیه ای که همون روایت که خمس رو ثابت میکنه، همون میگه خمس به تو نمیرسه، به امام میرسه، به رسول میرسه.
بابا بس این لا تستم و امتی علا خطعین چی شد؟ اهل سنت شعارشون اینه. اهل سنت امام حسین رو چرا شهید کردن؟ اهل سنت معتقدن هر علمی برافراشته شد، قاعده شون بر اینه، هر علمی برافراشته شد به حق یا به باطل، احدی نمیتونه به اون سنگ بزنه، احدی نمیتونه، یعنی باید زیر این علم همه جمع بشن. اهل سنت، خب حاکمان هم غالبا اهل سنت بودن، رعیت در بینشون شیعه بود، چرا اینا رو اجبار نمی کردن که آقا شما که معتقد به خمس هستید باید خمستونو بدید؟ چرا؟ اگر موضوع خمس مطلق الفائده هست، در طول تاریخ باید اینا رو متقاعد می کردن، خمس رو ازشون می گرفتن، چرا فقط خمس دارالحرب رو می گرفتن؟ حالا فکر کنید دیگه، تا جلسه بعد این خیس بخوره، و انشالله جلسه بعد، بعد اللتی یا ولتی، ما وارد اصل بحث میشیم. فی ما یجب و فیه الخمس و هو سبعت و اشیا، الاول الغنائم المأخوذ من الكفار، یکی از مواردش غنائمی است که از کفار گرفته میشه. در هفت چیز خمس واجب هست و یکی از اونها غنیمت هایی است که از کفار گرفته میشه. من اهل الحرب، قهرن بالمقاتله معهم به شرط ان یکون به اذن الامام. بحثای علمی و جنداری دارد. کفار چه کسانی هستند؟ اهل حرب چه کسانی هستند؟ آیا میشه از اموال اونا دزدی کرد؟ تطور میکنید میشه مالشون رو دزدید، میشه مالشون رو برداشت، میشه سرشون کلا گذاشت. بحث‌های علمی و خوب و مبتلا بهی هم در اینجا وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله جان.